اسمحال ده خوس مساخیل و قلندر زازی میدان باکس خبریو او زین و نور سیمو تهمزی او حلت سیاحت او تفریکوی.
سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. ما را از موج‌های رادیو آزادی شنونده هستین و از طریق فیسبوک و یوتیوب به صورت زنده تماشا کرده میتونین. هستیم با شما. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی این 30 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرم. در آغاز چند خبر فشرده. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حاضرند از مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی میزبانی کنند. امیر خان متقی امروز در برنامه‌ای که حسابدهی حکومت طالبان به ملت خوانده می شود افزوده که آنها تنها زمینه مذاکره میان جوانب درگیر در پاکستان را فراهم می کنند. با باور متقی در گفتگوها پیشرفت شده بود، اما افزوده که تحولات اخیر سیاسی در پاکستان روند مذاکرات را متوقف کرد. این اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال صورت می گیرد که پاکستان بارها از ارتباط TTP با حاکمان فعلی افغانستان سخن گفته. این سو طالبان افغان میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاک افغانستان برای هدف قرار دادن کشور دیگر استفاده کنند. حکومت طالبان عکاس و تدوینگر خبرگزاری تسنیم ایران را در کابل بازداشت کردند. این خبرگزاری نیمه دولتی امروز در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده می شد نوشت که محمد حسین ولایتی روز شنبه انگام برگشت به ایران در میدان هوایی کابل بازداشت شد. با گفته تسنیم، آقای ولایتی به گونه قانونی به افغانستان رفته بود و این که طالبان در مورد بازداشت و هیچ معلوماتی با این خبرگزاری شریک نکردند. این خبرنگار ایرانی در حال در کابل بازداشت شده که چندین خبرنگار افغان در حال حاضر در توقیف طالبان بسر می برند. تیم ملی کرکت پاکستان در نخستین بازی 5 اووره هدف برای تیم افغانستان را 202 دوشته این کرد. کرکت بازان افغان توانستند تمامی بازیکنان پاکستان را در اوور 47 از میدان خارج کنند. قرعه به نفع پاکستان رقم خورد و اعضای این تیم بتینگ را انتخاب کردند. قرار است در این سلسله از رقابت‌های کرکت تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان روزهای پنجشنبه 24 و شنبه 26 آگوست در برابر هم به میدان روند. این رقابت‌ها به خاطر اهمیت دارد که پس از این سلسله جام آسیایی و سپس جام جهانی کرکت برگزار خواهد شد. دست کم 11 سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقام‌های پاکستانی امروز بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که در این حمله صبح امروز در منطقه شولام خیسو 2 واسطه هردو هدف قرار گرفت. مقام‌هایی که خواستند نام‌هایشان گرفته نشود بر رادیو مشعل گفتند که در این درگیری 11 سرباز به شمول 1 مقام اردو کشته شدند. به گفته اردوی پاکستان منطقه وضعیت تحت کنترل است و عملیات جستجوی عاملان رویداد ادامه دارد. تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده است که 18 سرباز در این رویداد کشته و زخمی شدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با الکساندر ووچیچ همتای سربیش دیداره آنچه صادقانه و مؤثر خوانده داشته است. او در توییت پیام داده که گفتگوی ارزنده در مورد احترام به منشور ملل متحد، مسئولیت مرزها و آینده مشترک ملت‌های دو کشور در خانه مشترک اروپاییشان داشته است. زلنسکی میگوید که درباره توسعه روابط دو جانبه که به نفع دو کشور است نیز صحبت کرده. سربیا متحد سنتی روسیه با تحریم‌های غرب علیه مسکو مخالفت کرده. این تحریم ها برای مجازات مسکو به دلیل تهاجم تمام عیارش به اوکراین به اجرا گذاشته شده است. خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، گزارش تازه یونما: بیش از 800 تن از کارمندان و نیروهای امنیتی پیشین کشته، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شدند. طالبان این گزارش را رد می کنند. وضعیت بشری طی 2 سال گذشته در افغانستان چگونه بوده؟ گفتگو می کنیم با یک فعال امور بشری. عفو بین الملل میگوید که پس از حاکمیت طالبان افغانستان در آستانه بربادی قرار دارد. مؤسسه پاملارون هشدار داده که 2.5 میلیون دختر واجد شرایط از آموزش گرفتن در افغانستان محروم شدند. حضور دختران محروم از آموزش در کارهای حرفه‌ای و صنایع دستی در بامیان افزایش یافته.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا 6:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما را از موج‌های رادیو آزادی میشنوید و از طریق فیسبوک و یوتیوب چینل ما به صورت زنده تماشاگر این مجله خبری هستید. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 800 تن از کارمندان و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین بازداشت، شکنجه، کشته و یا ناپدید شدند. یونما با مستندسازی این موارد امروز در گزارش زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای نیروهای مسلح حکومت پیشین گفته عفو عمومی از سوی طالبان اعلام شد، اما به گفتهش به گونه کامل رعایت نشده است. این سوز بیهولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده است. حسیب تلاش همین حالا با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. تلاش صاحب
سلام. یونما در گزارش امروز خود زیر عنوان نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین گفته که حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت، یعنی از 15 اگست سال 2021 الا 30 جون سال 2023 ثبت شده که به گفته یونما برخی‌هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف‌خانه ها و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یافته های این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده و گفته که برخی از موارد شخصی و خصومت های ناشناخته انتقام‌جویی به گونه جدی توسط ارگان های مربوطه حکومتشان بررسی شده که به گفته او تعداد آنها محدود است. او با نشر پست در حساب اکس یا توییتر قبلی ادعا کرده که برخی ادارات سازمان ملل متحد به جای درک واقعیت های مثبت افغانستان دنبال نکات منفی میگردند که به گفته مجاهد این مسئله به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد میکند. اما فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر یونما در مورد این گزارش میگوید که ادامه نقض حقوق بشر پس از اعلام عفو عمومی به اعتماد کسانی که حمایت آنها تضمین شده بود خیانت میکند و نشان میدهد که عفو عمومی به گونه کامل رعایت نشده است. او در پیام تصویری که در صفحه اکس یا توییتر قبلی یونما نشر شده گفته که تخلفات در تمام نقاط افغانستان رخ داده. اینها به گفته او معاهدات و کنونسیون های بین المللی حقوق بشر را که افغانستان عضو آن است و مقامات بالفعل معذفن از آنها حمایت کنند نقض میکنند. به گفته یونما هیچ گونه سند کتبی در خصوص عفو عمومی به جز توصیه رهبر طالبان به گونه رسمی منتشر نشده و به همین دلیل درباره میاد زمانی عفو و طرز العمل‌های رسیدگی به شکایات و تخطی‌ها از آن شفافیت وجود ندارد. یونما افزوده ادامه نقض حقوق بشر در برابر مقام‌ها و نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری پیشین افغانستان مایه نگرانی جدی است و مسئولین اداره طالبان هیچ مکتوب مبنی بر تعیین روش‌های رسیدگی به نقض عفو عمومی نیز صادر نکردند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارشش از مقام‌های طالبان خواسته تا یافته‌های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمه عاملان آن به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند. یونما تأکید کرده که مقام‌های طالبان مکلف هستند اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع نقض حقوق بشر انجام دهند. به گفته یونما با آنکه اعضای مقام‌های حاکم طالبان همچنان با مسئولیت آشکار به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند، شواهد کمی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه فراتر از اظهارات عمومی مقامات ارشد حاکم وجود دارد. از سوی دیگر اجمل عمر شینوار سخنگوی نیروهای حکومت جمهوری پیشین یافته های گزارش یونما را انعکاس دهنده واقعیت ها در افغانستان میخواند، اما میگوید که ارقام نشر شده کمتر از آن است که در حقیقت در افغانستان رخ میدهد. پیش از این نیز برخی نهادها و سازمان ها ادعا کردند که موارد قتل و شکنجه افراد نظامی و امنیتی جمهوری پیشین از سوی طالبان را مستند کردند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد میکنند.
تشکر میکنم از شما حسیب تلاش را با خود داشتیم که در مورد گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما جزئیات میداد. در گزارش یونما آمده که در نزدیک به 2 سال گذشته طالبان 800 کارمند نظامی و مقامهای حکومت پیشین افغانستان را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رساندند. این گزارش وضعیت حقوق بشری میان ماهای اگست سال 2021 تا ماه جون امسال را به بررسی گرفته. طالبان گفتند که با این یافته و گزارش یونما موافق نیستند. برای بحث در این مورد خدا خاموش فعال حقوق بشر با خود داریم. امی حالا خوش آمدید بانو خدا خاموش به این مجموعه خبری ما. وضعیت حقوق بشری در افغانستان طی 2 سال گذشته از کجا به کجا رسیده؟
سلام به شما، وقت شما بخیر. سلام من میفرستم برای بیننده ها و شنونده های شما و سپاسگزار هستم از دعوتتان. ما میتونیم به طور واضح بگوییم که بعد از حاکم شدن طالبان در افغانستان و آمدن این رژیم در داخل افغانستان، ما به بنبست و تاریکی وحشتناک فرو رفتیم که به صورت واضح میبینیم که اگرچه طالبان را انکار میکنن و باید هم انکار بکنن به خاطری که امروز حاکمیت دست اونهاست و رژیم و تمام سیستم به دست اونهاست، ولی ما میبینیم به طور واضح که هفته صدها نفر به طور متمرکز ترور میشن و یا هم غیر مستقیم یا مستقیم به قتل میرسن. ما هنوز ادعایی داریم و خواستار این هستیم که یونما با این نشر این اعلامیه هنوز کم هست و باید در طی گزارش های دقیق دیگرش وارد زندان های مخفی طالبان شود و اونجا را بررسی بکنه. ما زندانی هایی که از زندان طالبان بیرون می شوند بدون شک با ضمانت وحشتناک و یا ضمانت خانواده، گرفتن پاسپورت، اخطاری ها، باشدار ها و حتی اعتراف های اجباری روبرو شدیم که اونا صداشون بیرون کشیده نمی تانند، ولی حقایق این وقت پنهان نمی مانند و اینها بازگو کننده هستند که چه صداهای وحشتناک، چی اخطاری ها و یا مرگ هایی که تصورشان بر انسان وحشتناک از داخل این زندان ها جریان داره و ما نمیتونیم این را انکار بکنیم. بدون شک طالبان افکار تروریستی دارن و افکاری دارن که با مخالفین گذشته خودشان هیچ وقتی کنار نمیایند و ادعایی را ندارن که بتونن حداقل رسمیت خودشان
را خاموش بکنن. حالا طالبان گفتن که با یافته های یونما موافق نیستن. باز هم یونما استدلال کرده که عفو عمومی در افغانستان اعلام شده از سوی طالبا اما عملی نشده و برخی تخطی های صورت گرفته. فکر میکنین چقدر از این فرمان عفو عمومی که طالبان صادر کردن تخطی های صورت گرفته باشه؟
بدون شک تخطی های زیاد نیست، بلکه قانون ها و پالیسی هایی است که طالبان خودشان زیر پا گذاشتن. عفو عمومی شاید به افراد خودشان باشه. اونا ادعا میکنن گرچه که انتحاری کم شده داخل افغانستان و ما میتونیم اشاره بکنیم به این نکته که اگر اینها خودشان انتحاری کننده در دوره جمهوریت بودن و امروز کی را انفجار بدن؟ خودشانه که نمیتونن انفجار بدن. بدون شک با کسانی که تعامل میکنن با اینا شاید این عفو عمومی از اینا برداشته شود، از سطر اینا برداشته شود، ولی اصلا افراد و مخالفین اینا که اینا نمیتونن تعامل بکنن و بدون شک با آزار خانواده، با آزار کودکان و حتی افرادی که اینا رو به شکنجه میبرن و جسداش رو به خانوادهشون تحویل میدن و یا هم حتی افرادی را میشناسیم که جسداش چون پیدا نمیشه. ما در می اواخر طی یک گزارشی که ثبت کردیم بسیاری از زنان از جاده ها گم میشوند، اینا تعقیب میکنن یا به اجبار به وارد خانه ها میشن، چندین بار ادعا میکنن که باید دخترای جوان به خواستگاری خودشان در بیارن. خود همین نقض حقوق بشر است زیر پا گذاشتن قوانین نیست که رژیم اینا را زیر سوال میبره و یا دختر خانمایی که گم میشوند و به خانوادیش ها بعد از مدت های تلفن تماس میگن که ما نکاح شدیم، ما نمیتونیم به خانه برگردیم و شما هم سکوت بکنین و حرفی نزنین به خاطر که جان شما گرفته میشه. این قوانین ها است که مردم هم سکوت میکنن، مجبور هستن و همچنان ادعای رحمت میکنن. بله دقیقا.
خب بانو هدا خموش، یکی از گزارش‌های دیگه که از طرف امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل هم همزمان نشر شده میگه که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان در آستانه بربادی قرار داره. این بربادی به چی معناست؟
بربادی به معنی ای است که در طی حداقل 40 سال اگر ما جنگ تجربه کردیم، مردم افغانستان بارها بلند شدن و زندگی دوباره ای را ساختن، ولی این بار طالبان در پی این هستند که در حقیقت تمدن، زبان، مذهب، زن و هویت زن بودن از مردم افغانستان بگیرن. ببینین در طی همین 20 سال زنان حتی به سطح رهبری رسیدن، میتونستن اداره ها را به دست بگیرن و ولی امروز در چارچوب خانه قرارشان دادن و حتی ببینین زبان پارسی که گوینده فراتر از یک قشر و یک بوم در داخل افغانستان داره، ما ببینیم کشورها و منطقه هستن در پی حذف و انکار این هستن. ما ببینیم که با بهانه های زیادی به نام مذهب مردم به قتل میرسانن و یا هم دلایل بسیار زیادی که دقیقا به این اشاره میکنه که افغانستان به بربادی روبرو شده و به بنبست کشیده شده و واقعا رای برگشت ای برای مردم افغانستان، برای خود افغانستان که بتونه دوباره روی پا شود و شدناک است. ما در طی 20 سال نمیتونیم، اگه 100 سال دیگر در رای ما باشه، امروز افکار ما، امروز افکار مردم، افکار کودکان ما، افکار زنای ما رو به تروریست شدن است که این دوباره وقت میخواد که اینا را دوباره بتونیم با آگاهی و خودکفایی برسانیم.
تشکر میکنم. هدا خموش، فعال امور بشری و حقوق زنان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد و همچنان در بحث قسمی که مطرح هم کردم، سازمان عفو بین الملل گفته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این کشور در آستانه بربادی قرار دارد. این سازمان در گزارشش که دیشب نشر کرد گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان، دختران از آموزش محروم شدند، آزادی بیان نقض شده و گزارش‌های نیز از تلفات غیر نظامیان وجود دارد. عفو بین الملل از طالبان خواسته که از این همه تخلفات دست بردارند. جاوید فیضی همی حالا با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. فیضی صاحب،
در این بیانیه شمار ارقام نشر شده و آمده که پس از روی کار آمدن حکومت دوباره طالبان، یعنی از ماه اگست 2021 تا ماه جون 2022، طالبان 1247 نفر بازداشت کردند که 188 نفر او زن بوده. عفو بین الملل نگفته که این افراد به چی جرم دستگیر شدند، اما طالبان بیشتر زنان معترض و برخی دیگه از فعالان را که علیه تصمیمات طالبان تظاهرات و یا اعتراض میکردن، اونا را و مخالف سیاست های طالبان بودن و سیاست های طالبان انتقاد میکردن، اونا را دستگیر کرده. این سازمان همچنین نوشته کرده که طالبان 1.1 میلیون دختر از آموزش متوسطه و لیسه و بیش از 100,000 دختر و زن از رفتن به پنتون ها منع کرده. در کناری به گفته سازمان، وضعیت اشتغال زنان در 3 ماه اخیر سال 2022 نسبت به 3 ماه دوم سال 2021 25% کاهش یافته. عفو بین الملل همچنان گفته که فعالیت 43% رسانه ها پس از حاکمیت طالبان متوقف شده و 84% از خبرنگاران زن و 52% از خبرنگاران مرد شغل خود از دست دادند. عفو بین الملل همچنین به تلفات غیر نظامیان اشاره کرده و گفته که از اگست 2021 تا می 2023 1095 غیر نظامی کشته و 2697 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این سازمان اما نگفته که این تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات کدام گروه مسلح بوده. اما پس از آغاز دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان، هرچند طالبان مدعی شدند که امنیت در سراسر افغانستان تامین کردند، اما هر از گاه غیر نظامیان در حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش کشته شدند. عفو به ملل میگه که نه تنها مقامات طالبان وعده های خود را برای حمایت از حقوق افغان ها و ویژه حقوق زنان زیر پا گذاشتن، بلکه خشونت ها را آغاز کردن و نقض گسترده حقوق بشر را انجام دادن. به گفته این سازمان، طالبان به گونه سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر تخریب کرده، آزادی بیان از بین برده و هزاران افغان خودسرانه دستگیر، زندانی، شکنجه و ناپدید کرده و یا کشته. در این گزارش همچنان نوشته شده که در حال حاضر خبرنگاران، حامیان حقوق بشر، هنرمندان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان در خطر هستند. حکومت طالبان در پاسخ به این گزارش و پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بودند که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان محفوظ است. در این حال برخی از فعالان افغان نیز از اقدامات خشونت‌آمیز طالبان اشاره می‌کنند و میگن که اقدامات طالبان افغانستان را به تاریکی کشانده.
تشکر میکنم از شما جاوید فیضی را با خود داشتیم در مورد گزارش تازه‌ای که از سوی امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل نشر شده. در این گزارش گفته شده که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، افغانستان اکنون در آستانه بربادی قرار دارد. همزمان با این مؤسسه بین المللی پاملارا نکر انترنشنال می گوید که 80% دختران واجد شرایط مکتب از آموزش دور ماندند. شمار مجموعی آنها به گفته پاملارا حدود 2.5 میلیون دختر و زن جوان می شود. این مؤسسه در گزارش تازش گفته که حدود 30% دختران حتی به آموزش ابتدایی هم دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
برام خدا و سلام بر شما. مؤسسه پاملرون یا کر انترنشنال در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرده گفته که دسترسی به آموزش بزرگترین چالش برای کودکان در افغانستان هست که این چالش برای دختران سخت‌تر است. این مؤسسه میگوید که جنگ، درگیری‌ها، مهاجرت، کوچشباری و بلای طبیعی همه باعث شده که دختران و بیشتر متاثر شوند و به تحصیل دسترسی نداشته باشند. این مؤسسه در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرده گفته که در حال حاضر حدود 80% از دختران و دختران جوانی که نوجوان و جوانی که دست یعنی واجد شرایط تحصیل هستند از تحصیل محروم هستند که تعدادشان به 2.5 میلیون نفر میرسه. مؤسسه پاملرون میگه که افغانستان تنها جغرافیایی هست که شرایط دسترسی به تحصیل برای نوجوانان بسیار سخت است که اکثریت از این چالش ها را دختران متحمل میشن. این در حالی است که وزارت معارف حکومت طالبان روز دوشنبه در گزارشی که منتشر کرده در برنامه حسابدهی ملت و دولت گفته که حدود 10 میلیون شاگرد دارند که از این 10 میلیون 4 میلیونشان دختران هستند، اما این وزارت مشخص نکرده که دقیقاً چه تعدادی از این دختران در مکاتب درس می‌خوانند و چه تعدادشان در مدارس دینی. و بیان مؤسسه پاملرون هم ممنوعیت رفتن دختران به پوهنتون‌ها در سال 2022 در کنار این که تعداد زیاد از نهادهای خصوصی و دولتی را متاثر کرده، خود دختران را متاثر کرده، زیان زیاد هم به اقتصاد افغانستان وارد شده که حدود 5.4 میلیارد این زیان را تخمین زدن. این در حال است که دخترانی که از مکتب بازماندن و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها امید داشتند تا اینکه مکاتب از زودترین فرصت باز شود، اما طالبان تاکنون پس از اینکه اعلامیه امرسانی را اعلام کردن تاکنون هیچ اعلامیه جدید دیگری را منتشر نکردن که بر مبنای آن بتواند که مکاتب دوباره فعالیت خود را برای دختران بالاتر از صنف ششم دوباره آغاز بکنند. در همین حال ما با دو تن از شاگردان صحبت کردیم که یک از آنها زیبا هست. زیبا گفت تمامی از دخترانی که بالاتر از صنف ششم هستند و از مکتب باز ماندن در کنار از اینکه حسرت اینه میخورن که چی وقت مکاتب باز میشه مشکلات و درگیری های هم برشان ایجاد شده که مشکلات روانی و فشارهای روحی هم هست و در کنار از این فکر میکنن که آرزوها و امیدهایی که در آینده داشتن و برای آینده داشتن به آنها رسیدگی رسیدن نمیتونن. این در حالی است که بیش از 700 روز از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و حدود 230 روز بیشتر از بسته شدن پوهنتون ها برای دختران دانشجو میگذره و با وجود از اینکه نهادهای بین المللی و سازمان های جهانی بارها از طالبان تقاضا کردند که مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کنند، اما تاکنون طالبان و این تصمیمشان تغییر وارد نکردند.
بیشتر از خبر،
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی توانست در رقابت‌های شکستن اجسام سخت توسط دست در کوریای جنوبی مدال طلا بگیرد. او توانست 12 تخته کنکریت را با یک ضربه در هم شکند و برای خودش و افغانستان افتخار آفریند. رکورد قبلی قهرمان جهان شکستن 11 تخته کنکریت بود. امین حالا زبی شهزاد را با خود داریم. شهزاد عزیز سلام، مبارک بر خودت. میشنده که در مورد شکستن اجسام سخت توسط دست یا پاور بریکینگ برای ما بگویی و همچنان از این رقابت که داشتی.
تشکرم کار عزیز. اول خوما افتخار میکنم که عضو فامیل نهایت مهربان رادیو آزادی هستم که اینچنین از من ستایش به عمل میه. واقعا قلبا تشکر میکنم. پیش از این که من معلومات بتم، این مدال است که ما از مسابقات به دست آوردیم، مسابقات فستیوال جهانیه که در شهر گانگوان کره جنوبی برگزار شده بود و از کشورهای مختلف جهان در این رویداد اشتراک داشتن. خوشبختانه در کاتگوری پاور بریکینگ یا شکستن اجسام سخت ما مسابقه داشتم. حریفم بسیار قدرتمند بود، از کره جنوبی، از کشور میزبان، که در بخش تیمی هم پیش از مسابقه با من مدال طلا را با تیمش به دست آورده بود. خوشبختانه در مسابقه که با ما روبرو شد 11 تخته را او ورزشکار شکستان که چندین مدال جهانی و همچنان بین‌المللی در کارنامش داشت و ما موفق شدم که 12 تخته کنکریتی را بشکنم و خدا را شکر فعلا مدال طلا را از آن خود ساختیم. و بسیار زیاد از فدراسیون تکواندو، مخصوصا دکتر نجیب سکندر که حمایت کردن و گذاشتن که ما در این رویداد اشتراک کنم، واقعا سپاسگزار هستم. و از همه هم تیمی های ما و مربیان و دست‌اندرکاران که در سفر با ما همراه بودن، و واقعا تشکر میکنم که این چانس به ما دادن که این افتخار برای خودم و برای افغانستان کسب کنم.
بله، باز هم مبارک. خب شهزاد عزیز، در مورد بازی کرکت، هدف 202 در مقابل پاکستان برای افغانستان یک هدف قابل رسیدن هست؟
قابل رسیدن بود، ولی متاسفانه آغاز بازی را ملی‌پوشان کرکت افغانستان فعلا خوب شروع نکردن. ما 4 ویکت از دست دادیم. آور نهم فعلا در جریان است که فقط 20 نمره افغانستان به دست آورده که ریتینگ نشان میده که بیش از 80% شانس باخت و شکست افغانستان در این مسابقه وجود داره. امیدوار هستم که در آینده، در دقایق آینده، بیتسمنان افغانستان بتانن که شیوه بازی را تغییر بتن و بهتر بیتینگ بکنن. فعلا کسانی که در بیتینگ بر افغانستان قرار دارن یکی پس از یکی دیگه حذف میشن. ما فقط 20 دوش به دست آوردیم. آور 8.4 است و 4 ویکت هم از دست رفته. 202 تارگت است و 182 رنز نیاز است که افغانستان از 41.2 آور باقی مانده به دست بیاره. این نتیجه نشان میده که کار بر افغانستان بسیار دشوار شده، به خاطر از اینکه ما در 8.2 آور ما 4 ویکت از دست دادیم و فعلا هم نتیجه که نشان میده در گوگل 10% چانس پیروزی افغانستان است و 90% چانس پیروزی
تشکر. پاکستان. تشکر زبی شهزاد، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم و این ترتیب هم مجله خبری حاضر به پایان میرسد. بقیه وقتتان خوش.
پیام ها و نظریات شما.
خوش سالی والای دره فندقستان. تاثیر خیلی منفی گذاشته است. حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسیار
خانم والی ساده هستم از ولایت لاغر. بیکاری هست اینقدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم.
پیام شما نظر شماست.